صديقي سروسي
ملي تشكر از شما سالس ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. جنجال میان ریاست جمهوری و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول ماه جوزا. از دیدگاه های دو طرف به شما میگوییم تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته واکنش های کشورش تهدیدهای ایران به منافع ایالات متحده را متوقف کرده. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. قرار است هیئت پارلمانی طرحش را در مورد حل تنش‌ها بر سر ریاست ولسی جرگه امروز پیشکش کند. پارلمان اوکراین امروز اجلاس فوق العاده را برگزار می کند تا انتخابات آن کشور را به بحث گیرد و به اساس نظرسنجی های ابتدایی از بین نرندر مودی صدر اعظم هند در انتخابات آن کشور از دیگران پیشی گرفته. تفصیل خبرها. انتظار می رود هیئت 27 نفری طرحش را در مورد حل تنش‌ها بر سر ریاست ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی پیشکش کند. عرفان الله عرفان یک عضو این هیئت روز سه‌شنبه بیشتر گفت:
امیدواری به ایست که بتانیم تا ظهر این مسئله را باش نقطه پایان بگذاریم و یک طرحی که قابل قبول همه تالار باشد و پارلمان و از بطالار ایراد شود.
جنجال روان در پارلمان امروز وارد پنجمین روزش می شود. در رای دهی روز شنبه میر رحمان رحمانی نماینده ولایت پروان در ولسی جرگه توانست از جمع 244 رای 123 رای گیرد. در برابر او کمال ناصر اصولی نماینده ولایت خوست 55 رای گرفت. اما آقای اصولی و حامیانش می گویند که آقای رحمانی 50% جمع یک رای را کسب نکرده. رئیس موقت مجلس روز شنبه رحمانی را برنده اعلام کرد. نشست دو روزه در مورد صلح افغانستان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می شود. در خبرنامه شورای عالی صلح آمده که این نشست از سوی انستیتیوت صلح اروپا برگزار می شود و برای اشتراک در آن محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح به بروکسل رسیده. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلی امروز در نشست بروکسل سخنرانی می کند. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز سه‌شنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در دوحه دیدار کرد. به نقل از شاهین در این دیدار درباره وضعیت فعلی گفتگوهای ایالات متحده با طالبان، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کمک‌های بشری بحث شد. در ولایت غزنی 6 تن از شورشیان طالبان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید قاری بشیر مسئول عمومی عملات چریکی شورشیان در ولسوالی قره‌باغ با 5 تن از افرادش در یک کمین نیروهای پلیس هدف قرار گرفتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله این خبر را دیشب در فیسبوکش گذاشت و در ادامه گفت که یک موتر طالبان با 2 میل سلاح آنها در نتیجه عملیات ویران شده. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. ولسوالی قره‌باغ از مناطق ناامن ولایت غزنی به شمار می رود. تیم کرکت افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت 126 دوه شکست دهد. دومین بازی تمرینی یک روزه میان هر دو تیم را افغانستان در ورزشگاه بلفاست آیرلند آغاز کرد. کرکت بازان افغان برای تیم حریف 306 دوه هدف تعیین کردند، اما تیم آیرلند در اوور 42 و با از دست دادن تمامی بازیکنانش تنها 179 دوه گرفت. در بازی دو روز پیش آیرلند در برابر برابر افغانستان به پیروزی رسیده بود. در منطقه و جهان، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده میگوید واکنش‌های کشورش باعث توقف تهدیدهایی شد که به گفته او ایران متوجه منافع ایالات متحده کرده بود. شانهان روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بیرون از پنتاگون گفت اقدام‌های ایالات متحده در روزهای گذشته بسیار حساب شده بود و جلوه تهدید علیه آمریکایی‌ها را گرفت.
We're in a period where the threat remains high.
او میگوید میخواهم بگویم در زمان بسر میبریم که تهدیدها به سطح بالای قرار دارند و وظیفه ماست تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ گونه محاسبه نادرست از سوی ایرانی ها وجود ندارد. در این روز سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم را با مایک پومپیو وزیر خارجه و جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی درستیز های ایالات متحده در مورد ایران برای نماینده های کانگرس کشورشان معلومات دادند. روابط میان تهران و واشنگتن از پارسال به این سو پس از آن به تیرگی بیشتر گرایید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شد. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب نریندر مودی صدر اعظم هند در انتخابات آن کشور از دیگران پیشی گرفته. بر اساس این نظرسنجی پیروزی حزب بھارتیہ جناتا به وضاحت در انتخابات هفت مرحله هند ملاحظه می شود. مخالفان به شمول حزب کانگرس این نظرسنجی را رد کرده و گفتند نریندر مودی با حزبش یک جا شکست خواهد خورد. انتخابات هفت مرحله هند از 11 اپریل تا شام یکشنبه این هفته ادامه یافت. بیش از 900 میلیون تن از شهروندان هند در انتخابات هفت مرحله‌ای کشورشان اشتراک کردند. انتظار می‌رود نتیجه انتخابات فردا اعلام شود. و پارلمان اوکراین امروز اجلاس فوق العاده را برگزار می‌کند تا انتخابات آن کشور را به بحث گیرد. این نشست پس از آن برگزار می‌شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید اوکراین دیروز با صدور یک حکم از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی در 21 جولای در کشورش خبر داد. زلنسکی از اندرای پاروبی رئیس پارلمان اوکراین هم خواست تا برای برگزاری نشست فوق العاده امروز هر گونه تلاش کند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. امروز اول جوزاست. این هم پیام شورای نامزدان به رئیس جمهور افغانستان.
اگر اینا به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارن، اینا باعث بحران در کشور میشن.
اما ارگ ریاست جمهوری این موضع گیری را خلاف قانون اساسی و کودتا خوانده است. در مورد این جنجال تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. همچنین در همین مجله خبری برخی از روزنامه‌های مهم جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. در مسائل جهان از ادامه تنش میان واشنگتن و تهران به شما می‌گوییم. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته واکنش‌های کشورش تهدیدهای ایران به منافع ایالات متحده را متوقف کرده. و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
قشر تحصیل کرده ها مشکلات خاصا داره نامشنن مکاتب زیادتر قشر ایناس اونجا یک مدار محدودیت برشان وضع شده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. ارگ میگوید موضع گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور افغانستان مخالف قانون اساسی است و کودتا شمرده می شود. مخالفان در شورای نامزدان میگویند بر بنیاد قانون اساسی دوره کاری رئیس جمهور پس از اول ماه جوزا مشروعیت ندارد. در ماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده که کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات پایان میابد. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
اگر انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن برگزار می شد، ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مشروعیت نداشت. این را قانون اساسی حکم می کند، اما در آنجا صراحت ندارد که اگر انتخابات برگزار نشود آیا رئیس جمهور در قدرت می ماند یا اینکه کنار می رود. تنها در قانون به برگزاری انتخابات ظرف 30 تا 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور اشاره شده است. مخالفان سیاسی که عضویت شورای نامزدان ریاست جمهوری را دارند با پیش کشیدن قانون اساسی با ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مخالفت دارند. آنها در یک نشست به روز دوشنبه گفتند که رئیس جمهور غنی باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند، اما ارگ میگوید چون این اظهارات از سوی مخالفان سیاسی مغایر با قانون اساسی است. سمی معرف معاون سخنگوی ریاست جمهوری نا وقت سه‌شنبه شب به رادیو آزادی گفت استر محکمه افغانستان هم ادامه کار رئیس جمهور غنی را تایید کرده است.
افراد اشخاص و گروه های سیاسی
نمی توانند قانون را با طرز دلخواهشان تفسیر کنند. پیشنهادی که مخالفان سیاسی حکومت دارند کاملا مغایر با قانون اساسی است. سرنگونی نظام است و یک کودتا است. رئیس جمهور تا هنگام به کارش با شدت ادامه می دهد که انتخابات برگزار و نتایج آن اعلام می شود. درست پیش شورای نامزدان ریاست جمهوری گفتند اجازه نمی دهند که محمد اشرف غنی پس از اول ماه جوزا به کارش ادامه دهد. یکی از نامزدان محمد حنیف اتمر بود که گفت در صورت ادامه کار رئیس جمهور افغانستان به سوی یک بحران می رود.
این یک روز مهم امتحان بر جناب رئیس صاحب جمهور خود. اگر اینا به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارن، اینا باعث بحران در کشور می شن.
باقای اتمر 7 نامزد دیگر ریاست جمهوری هم نظر بودند و روی کنار رفتن رئیس جمهور در اول ماه جوزا تاکید ورزیدند. در نظر بود انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل برگزار شود، سپس تا ماه سرطان و در نهایت تا میزان به تعویق افتاد. در دوره گذشته رئیس جمهور اشرف غنی از مخالفان سرسخت ادامه کار حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از اول ماه جوزای سال 1393 بود. اما حالا استر محکمه به ادامه کار آقای غنی ظاهراً مورد تایید گذاشته.
گزارش بود از جاوید نعیمی. انتظار می رود هیئت 27 نفری طرحش را در مورد حل تنش‌ها بر سر ریاست ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی پیشکش کند. در این مورد بیشتر به شما می گوییم، اما در مورد جنجال روان در پارلمان افغانستان مردم چه می گویند؟
از پیام های شما.
عبدالله هستم، محصل پنزه جورنالیسم سال اول. حال مشکل این قانون گذارای ما از اینا چی یاد بگیریم؟ تقریبا چند روز شده که اینا بالا یک چوکی تناجر نمین. اینا چی برسه که باز قانون بسازن بر مردم خدمت کنن؟
عبدالله هستم، باشنده ولایت پروان. این جنجال هایی که در پارلمان ما رخ داده و که سر یک ریاست یا چوکی ریاست که جنجال ها را به وجود بیاورن، غیر از دیگر ها چی گله کنیم؟ بسیار شرم‌آور است، بسیار دردآور است. هم دیگر پذیر باشیم، تعصبات قومی را کنار بگذاریم.
پارلمان که مثلا چشم آینده ای مثلا که کشور ما یک قسم مثلا که جنجال ها و کشمکش ها مثلا که اینا دارن، اما ما از یه ملت، از یه مردم چی گله بکنیم؟
تشکر از دیدگاه ها و نظریات شما.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته واکنش‌های کشورش باعث توقف تهدیدهایی شد که به گفته او ایران متوجه منافع ایالات متحده کرده بود. بیشتر با شما میگوییم. ما اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است. ژکفر احمدی نگاه می اندازد به شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. منزود برمی گردم.
روزنامه شارلوت آبزربر به سخنان یک مقام ارشد روسی در مورد حضور جنگجویان وابسته به داعش در مناطق مرزی شمال افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی توجه کرده است. الکساندر بورتنیکوف، رئیس سازمان استخبارات روسیه، گفته است نزدیک 5000 جنگجوی داعش در این مناطق مستقر شدند. بورتنیکوف بروز سه‌شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در این مورد ابراز نگرانی کرد. شارلوت آبزرور نوشته است شماری از تحلیلگران میگویند کرملین برای توجیه تماس‌هایش با طالبان در مورد شمار جنگجویان داعش مبالغه میکند. روزنامه در ادامه می‌نویسد در سالهای اخیر روسیه به عنوان یک کشور بالقوه در تصمیم گیری ها در مورد اینکه کی قدرت سیاسی را در افغانستان در دست بگیرد نمایان شده است. بنوشته روزنامه مقام‌های روسی به میانجیگری میان طالبان و چهره‌های مخالف این گروه پرداختند و حتی در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد بر طالبان صحبت کردند. عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی، باور دارد که افغانستان به تنهایی علیه داعش مبارزه کرده نمیتواند. آقای امرخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت ایالات متحده، روسیه و دیگر کشورها باید در این مبارزه سهم فعال بگیرند. روزنامه واشنگتن پست به یک نگرانی درباره طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد افغانها ابراز نگرانی کردند که اگر طالبان به قدرت برسند، دست آوردهای 18 ساله در بخشهای دموکراسی و حقوق زنان از دست خواهند رفت. روزنامه با توجه به کشته شدن مینا منگل، مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه و تنش در ولسی جرگه، نوشته است این نشان دهنده شکننده بودن دست آورده هاست. واشنگتن پست می نویسد بانو منگل، مجری پیشین برنامه های تلویزیونی، نماد از یک افغان موفق و متمدن بود. به نوشته روزنامه این زن جوان با جرأت حرف می زد و شجاعانه می نوشت. روزنامه نوشته است منگل اخیرا نوشته بود که زندگیش با خطر مواجه است. واشنگتن پست می نویسد به جنایت های مانند کشتن مینا منگل در جامعه افغانی توجه نمی شود. سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه گزارش داد که بیش از نیم زنان در افغانستان خشونت خانوادگی را تجربه کردند. روزنامه می نویسد حمله فجیع 11 ماه می بر بانو منگل در کابل انجام شد، جایی که زنان کار می کنند، خبر می خوانند و بدون هراس آموزش می بینند.
جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است داعش یک گروه بسیار خطرناک است. او دیروز با خبرنگاران صحبت کرد. بیشتر در این مورد از تمیم اخگر بشنوید.
پس از طالبان، فعالیت گروه‌های تروریستی القاعده و داعش در خاک افغانستان زنگ خطر دیگر برای افغان‌ها، کشورهای منطقه و جهان دانسته می‌شود. سکات میلر، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل گفت مسیر آینده و توانایی این گروه ها در خاک افغانستان را زیر نظارت دارند.
داعش از something that we have a pretty strong focus on.
ما با شرکای افغانی خود تمرکز قوی بالای داعش داریم. ما فشار را ادامه می دهیم. ما آنان را در کابل و ولایت های مختلف افغانستان دیده ایم و هر جایی که دیده شوند زیر فشار قرار خواهند گرفت.
ولی مقامات افغان همواره بر سرکوب گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و شکست این گروه در میان مردم به دلیل باورهای مذهبی آنان تاکید کردند. اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، الکساندر بورتنیکوف، رئیس خدمات امنیتی فدرال روسیه که اساسی ترین نهاد استخباراتی آن کشور به شمار می رود، می گوید حدود 5000 جنگجوی دولت اسلامی در سرحدات شمال افغانستان گرد هم آمدند. او روز سه شنبه در سفرش به تاجیکستان بر علاوه تاکید بر تشدید کنترل سرحداتشان افزود، این جنگجویانی هستند که پیش از این در کنار داعش در سوریه جنگیدند. پیش از این از فعالیت جنگجویان داعش در ولایت‌های ننگرهار و کنر گزارش شده است، ولی اخیراً گزارش‌ها از گسترش دامنه فعالیت این گروه در مناطق شمال این کشور نیز به نشر رسیده است. میلر جنرال 4 ستاره آمریکایی حضور جنگجویان القاعده در خاک افغانستان را نیز تایید کرد، ولی در مورد آمار جنگجویان دو گروه داعش و القاعده چیزی نگفت.
چیزی در حال حاضر با دو گروه دیده می شود، توانمندی و چگونگی مسیر آنان است. این که برای آینده چه پلان دارند، در هر دو حالت من آنان را نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان تهدید می خوانم.
پاکستان همواره به حمایت از گروه‌های توریستی به خصوص طالبان و القاعده و دامن زدن به ناامنی‌ها در افغانستان متهم شده، اما این کشور همواره این اتهامات را رد کرده است. طالبان سالها برای اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و سایر اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه امن داده بود، اما آمریکا اخیراً در نشست صلح با طالبان در دوحه بر قطع روابط این گروه با القاعده و عدم استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر 6 دور نشست را انجام داده، ولی تا کنون به توافق نهایی دست نیافته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته واکنش‌های کشورش باعث توقف تهدیدهایی شد که به گفته او ایران متوجه منافع ایالات متحده کرده بود. شانهان این را روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بیرون از پنتاگون گفت. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واکنش‌های واشنگتن به تهدیدهای ایران پیش از پیش تأثیر گذاشته است. پاتریک شانهان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تحرک نظامی آمریکا برای ایران فرصت داد که دوباره محاسبه کند. به گفته او اقدام‌های آمریکا در روزهای اخیر خیلی حساب شده بود. چیزی که در مورد وزارت دفاع گفته می توانم این که فکر کنم اقدام های ما خیلی ها محتاطانه بود و ما جلو حملات بالقوه علیه آمریکایی ها را گرفتیم. سرپرست وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت در حال حاضر به این معنی نیست که تهدیدها رفع شدند. دو افزود تهدیدها در سطح بالا قرار دارند و وظیفه آمریکاست تا اطمینان حاصل کند که هیچ گونه محاسبه نادرست از سوی ایرانی ها وجود ندارد. در این روزها نگرانی های فزاینده از احتمال رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران بیشتر شده است. واشنگتن از تهدیدها از جانب ایران یادآوری کرده و به همین دلیل حضور نظامیش را در خلیج فارس و شرق میانه افزایش داده است. ایران ادعا برای تهدید را رد می کند. با این همه هر دو جانب گفتند که جنگ نمی خواهند. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه از جنگ کشورش با عراق یادآوری کرد که در دهه 80 میلادی ایران یک شورای باصلاحیت را تحت نام شورای پشتیبانی از جنگ ایجاد کرده بود. این شورا بدون مراجعه به سایر اداره‌های حکومتی در مورد اقتصاد و جنگ تصمیم می‌گرفت. خبرگزاری رسمی ارنا به نقل از حسن روحانی گزارش داده که گفته است ایران در حال حاضر به چنین صلاحیت‌ها نیاز دارد. روحانی همچنان به هشدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت
آدم‌های جدید الورود به دنیای سیاست با تصورات خام خودشون فکر کردن که میتونن عظمت ایران رو در هم بشکنن.
رئیس جمهور ایران این را هم گفت که برای حل بحران میان واشنگتن و تهران از گفتگو و دیپلماسی حمایت میکند، اما نه در وضعیت فعلی. خبرگزاری ارنا به نقل از حسن روحانی گزارش داده که گفته است وضعیت فعلی برای گفتگو مناسب نیست و یگانه انتخاب کشورش مقاومت است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که اگر ایران در شرق میانه برخلاف منافع آمریکا وارد اقدام شود با نیروی عظیم روبرو خواهد شد. به گفته ترامپ اگر ایران خوان گفتگوست باید گام نخست را بگذارد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. این هم نگاه گذرا به خبرها. انتظار می رود هیئت 27 نفری طرحش را در مورد حل تنش ها بر سر ریاست ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی پیشکش کند. جنجال روان در پارلمان امروز وارد پنجمین روزش می شود. نشست دو روزه در مورد صلح افغانستان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می شود. در خبرنامه شورای عالی صلح افغانستان آمده که این نشست از سوی انستیتیوت صلح اروپا برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت 126 دوه شکست دهد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته واکنش های کشورش باعث توقف تهدیدهایی شد که به گفته او ایران متوجه منافع ایالات متحده کرده بود. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهند که حزب نریندر مودی صدر اعظم هند در انتخابات آن کشور از دیگران پیشی گرفته است. انتظار می رود نتیجه انتخابات هفت مرحله هند فردا اعلام شود. و پارلمان اوکراین امروز اجلاس فوق العاده را برگزار می کند تا انتخابات آن کشور را به بحث گیرد. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
خواهش میکنم در ولسوالی سنجارک در ولایت سریپول دعوی که 80 سال 90 سال تیر شده این حکومت و این امیلت دوران داره مردم نمیسه در دولار که گشته این 80 سال 90 سال تیر کدام خوازید کدام تارانو را سکیر پاک میکنه آیا اشرفخانی آقای اشرفخانی تی یک دفعه برای ولسوالی هم که در سر دی اگر اترام بیچار هستیده فقط شد شد هست از حکومت تو پرسان دوی اگر از کنی پرسان نیست حکومت تالی بره و پاورم پرسان میشه به اینجا با معدن فساد به اونجا فساد نیست. اینه من نام اکسا ها نمیه کنم خیلی سوالی سنجاره اولای سی تلیفون هستم.
بله سلام، تشکر از رادیو شما، واقعا برنامه خوب داری. ما روز پنجشنبه یک قضیه داشتیم، یک از دوستای ما بود، دیدنش رفتیم به نظارتخانه ولایت کابل. اونجا همیشه متادین هستیدم، متادینی که جرم کم دارن، جرمشان قابل قدر چی نیست، قابل که متاد است مجبور است اندت به کار میزنن. به قدر اجام باقی متادین، امین هایی که جرمشان کم است، امین هایی که چیست، امیر خیال دمی شفخانی متادین هم مثل نظارت خانه هاریست، از اونجا بسترشان کنه خوبتر است، اما قومشان که دو کجا بیسر نوش تیر میشه، به تدویشان گواز میشه. کاش کمی کار کنن این متادینی که میادن در نظارت خانه بیسر نوش میپس، امونو رو به شفاخانه تقسیم کنه، شفاخانه متادین تا که هم جور شوند، هم روزگارشان خراب به وجه تیر نشوند. یعنی یک کانون که یک سواب است. خدا
پیام شما نظر شماست.
و این هم گفت و شنیده به این رنگ.
رنگ های زندگی.
عنایت الله هستم از ولایت بغلان.
این از ولایت بغلان قصه کنین که چی گپاست در اونجا، چی مشکلات هست، مخصوصا شما خودتان در اونجا زندگی میکنین؟
خاصتا ناامنی بسیار زیاد افزایش پیدا کرده و طالبات تحرکات بسیار زیاد در اونجا داره و دولت توجه زیاد و به حد کافی اونجا نداره. بنابراین ما خواهش میکنیم که دولت مرده افغانستان توجه بکنه.
زیادتر کدام مردم ها زیاد در خطر هستند در اونجا؟
قشر تحصیل کرده ها مشکلات خاصا دارن، همچنان مکاتب زیادتر قشر ایناس اونجا یک مقدار محدودیت برشان وضع شده
و طبقه که یک ذره پول دار است، اقتصاد خوب دارن، اونا چطور خود امن احساس میکنن؟
نه خیر، اونا خود امن احساس نمیکنن و طبعا کنا فرار کردن به جای امن.
دیگه مردم های ماندن که دیگه اونا اقتصاد ضعیف دارن،
اقتصاد ضعیف دارن و همچنان نمیتونن که از جو براین دیگه، طبعا هم اقتصادشون ضعیف باشه نمیتونن از جو براین.
کسب و کار چطور است، آیا خوب میشه یا نید؟
خوی تجربه ثابت کرده در ساحاتی که طالبا فعالیت بکنه طبعا جنگ میباشه، کار و فعالیت های اقتصادی در اونجا ضعیف میباشه.
خودتان مخصوصا چی کار بار پیش میبرین در اونجا؟
من شخصا خود محصل هستم، فعلا درس میخوانم اونجا، فعلا نیستم.
و اول خود در شهر کابل هستی، هیچ امنیت چطور میبینین؟
والا در شهر کابل امنیت به او حد اطمینان بخش نیست. در اینجا مردم نمیتونه که بساز زندگی مطمئن و آرام داشته باشه، به خاطری که طبعا اختطاف وجود داره، ناامنی ها وجود داره، دزدی ها، سرقت های مسلحانه وجود داره. ما از دولت تقاضای ما است که یک مقدار توجه بیشتر بکنن تا اینکه شهروندان عزیز شهر کابل بتونن در امن و رفاه زندگی بکنن.
از شما تشکر، سلامت.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. من برمیگردم سر ساعت 9. اما اکنون با سالی محمد سالی باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید سالی.
دیر من استاد.